بخش سیاسی جمهوری اسلامی در شرایط بسیار پیچیده قرار داره. جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنه‌ای بخش نظامی ظاهرا قبلا هماهنگ کردن، جنگ و منطقه‌ای کردن، همون تهدیدی که علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانی‌هاش هم انجام داد، ولی بخش سیاسی هنوز خودشو پیدا نکرده، حداقل ما مطلع نیستیم پشت صحنه چی می‌سره. در بخش سیاسی مهمترین مسئله الان انتخاب رهبر بعدیه. البته این ظاهر مسئله است، محتوا و پشت صحنه‌اش همین است که میخواهن چه سیاستی رو در پیش بگیرن.
اما آقای علیجانی در شرایط جنگی مگه اصلا سیاست و نظامی رو میشه از هم دیگه تفکیک کرد؟
بله، نظامی ها خب دارن دستورالعملی که از قبل بهشون ابلاغ شده بود رو اعلام میکنن، ولی سیاسیون ما نمیدونیم که در زمان حیات خامنه‌ای آیا اتخاذ تصمیمی شده بود یا نه، چون در دو سه سال اخیر جنگ جانشینی خوب وجود داشت بین جریان‌های مختلف درون نظام، بین مافیاهای اقتصادی و غیره. اما الان دو تا مثلا اضافه شده و این فرایند انتخاب جانشین رو پیچیده‌تر کرده. یکی جنگ بقاست، یعنی همین شرایط جنگی که شما بهش اشاره کردی. حالا جمهوری اسلامی سر مرز بود و نبود قرار داره و رهبری که سر کار میاد سیاست‌هاش بسیار مهم هست در اینکه سیگنالی رو به جهان صادر میکنه. و دومیش این که این صندلی سرخ شده. ببین، هم نتانیاهو هم ترامپ تهدید کردن که هر کس جانشین علی خامنه‌ای بشود. البته آقای نتانیاهو یک قیدی هم اضافه کرده که بخواهد همون سیاست ها رو ادامه بده، اون هم ترور خواهد شد. حالا جلسه هم غیر حضوری، این کارم سخت‌تر میکنه. بنابراین یک وضعیت پیچیده‌ای به وجود اومده.
آقای علیجانی، چه اصراری به انتخاب رهبر هست؟ من از دورانی که نوجوان بودم یادمه که همیشه این ایده شورای رهبری مطرح بود. و چرا جمهوری اسلامی نمیتونه فعلا با شورای رهبری کار رو ادامه بده؟
این شورای رهبری تو قانون اساسی اولی هم پیشبینی شده بود. در قانون اساسی که ولایت فقیه مطلقه شد، شورای رهبری مثل خیلی از شوراهای دیگه در رأس مثلا رادیو تلویزیون و نمیدونم خیلی از ارگان‌ها قدرتش کاهش پیدا کرد یا اصلا حذف شد از جمله شورای رهبری. الان شورای رهبری یک امر موقت هست. جمهوری اسلامی برای اینکه شرایط رو عادی نشون بده و به هر حال متمرکز هم بشه، مثلا پزشکیان یا آقای عرافی که اصلا در اون جایگاهی نیستن که کشور رو اداره بکنن، اجیه هم به اصطلاح بدون اینکه پشتش به جایی محکم باشه این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین انتخاب سریع رهبر خیلی مهمه. بذارید من یه مثال بزنم، شاید شرایط رو بهتر ترسیم بکنیم. ما شوروی بعد از مرگ استالین و چین بعد از مرگ ماو رو در نظر بگیریم. در شوروی بعد از مرگ استالین خروشچف اومد و یک خط جدیدی رو شروع کرد. شروع کرد انتقاد به استالین، استالین زدایی، و مهمترین کارش هم اصلاحات اقتصادی بود و طرح مسئله همزیستی مسالمت‌آمیز. خب بخش زیادی از زندانی‌ها آزاد شدن، تبعیدی ها برگشتن، نقش پلیس امنیت کاهش پیدا کرد و با کیش شخصیت
عملاً به دوران وحشت استالین پایان دادن.
بله بله. در چین هم اول هواگوفان که بعد دنگ شیاوپینگ همین کارو کردن. البته اونا بیشتر اصلاحات اقتصادی و درهای باز به سوی جمع دنیا بود و ورود سرمایه های خارجی، حالا باز کردن فضای سیاسی کمتر از شوروی بود، ولی هر دو مشترکن، یکی میگفت به اصطلاح سیاست درهای باز و دیگری میگفت که همزیستی مسالمت آمیز، یعنی سیاست خارجی رو تغییر دادن. آیا جانشین یا جانشینان خامنه‌ای، حالا هر کی هست، خب دیروز سابر نیوز اسم 6 نفر رو زد و بعد پاک کردن این خبر رو
که مثلا حسن روحانی هم توی اون فهرست بود.
بله، حسن روحانی، حسن خمینی و حالا مجتبی خامنه‌ای، آموری لاریجانی، عرافی، محمد رضا حسینی بوشهری که بجز این دو نفر که بیشتر چهره حوزوی دارن، اون 3-4 نفر چهره سیاسی دارن. من بجز حسن روحانی در جبین هیچ کدوم از اینا نمیبینم که بخوان مثلا یه درصدی از اون چی که در چین و شوروی اتفاق افتاده رو انجام بدن.
آقای علیجانی، ما در شرایطی این گفتگو رو آغاز کردیم که من اشاره کردم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته هر کس بخواد رهبر جدید ایران باشه در نهایت کشته خواهد شد. یعنی هر کسی که روی اون صندلی بشینه به هر حال هدف خواهد بود. اصلا چگونه میشه تصور داشت که از در دوران جنگ در حالی که تهران زیر بمباران هست رهبری انتخاب بشه و تبدیل به مثلا خروشچف ایران بشه یا نمونه چینی اون؟
بسیار کم، ولی آقای ترامپ هم رد نکرده، گفته من گزینه‌های بهتر باید از درون نظام بیاد. و آقای نتانیاهو هم گفته اگر بخواهد سیاست‌های آمریکا ستیزی و حذف اسرائیل رهبر قبلی رو دنبال بکنه. یکی از هراس‌های حالا ما نمی‌دونیم پشت صحنه، خب پریروز ظاهرا به نظر می‌رسه که تا آخر شب اینها به نتیجه رسیدن، آیا فقط ملاحظه امنیتی دارن اعلام نمی‌کنن یا درگیری‌های دیگری در میان است؟ ما الان در اطلاعات کافی نداریم.
درباره وضعیت انتخاب مجتبی خامنه‌ای دارید صحبت می‌کنید؟
انتخاب مجتبی خامنه‌ای یا هر کسی دیگه، ولی این ظاهر مسئله است. مسئله اصلی این هست که آیا هسته سخت قدرت پس از خامنه‌ای حاضر به تجدید نظر در سیاست‌های او هست یا نه، یا همچنان هیمنه علی خامنه‌ای پس از مرگ او هم بر میراثخواران و میراثداران او سنگینی می‌کنه. اگر رهبری انتخاب بشود یا اگر جمهوری اسلامی تغییر سیاستی بدهد و اون رو اعلام بکنه و رهبر بعدی هم رو اون بیسته، اون صندلی دیگر صندلی سفیدی خواهد بود. حتی میتونه وارد مذاکره با غربی‌ها بشه، یعنی اونها راه رو نبستن. مشکل در سمت جمهوری اسلامی است و من فکر میکنم اگر مجتبی خامنه‌ای انتخاب بشه و اسمش اعلام بشه، جمهوری اسلامی شلیک دیگری به پای خودش کرده، سیگنال دیگری به جهان صادر میکنه و قدرت‌هایی که حالا دارن به اصطلاح حمله میکنن به جمهوری اسلامی و خاک ایران، اونها در واقع در عزمشون مصمم‌تر خواهند شد و در اینکه گزینه‌ای از درون نظام بیرون بیاد در واقع دیگه ناامید خواهند شد. هرچند در این حاشیه ها بدون اینکه بتونیم راستی آزمایی بکنیم، خبرهایی هم شنیده میشه که حتی از وزارت اطلاعات و بخشای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً اطلاع سپاه سیگنال هایی برای آقای ترامپ فرستادن و او گفت
چقدر این گزارش رو آقای علیجانی محتمل میدونید؟ چون دیپلمات های جمهوری اسلامی خیلی تاکید میکنم، من مصاحبه های متعددی رو در 24 ساعت اخیر دیدم از آقای تختروانچی، آقای بقایی، خود عباس عراقچی که تاکید میکنن که ما پیامی رو رد و بدل نمیکنیم. چقدر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ممکنه در این زمینه وارد شده باشن و اقدام کرده باشن؟
ببینید، وزارت امور خارجه که کارگزاره خود خامنه‌ای هم زنده بود گفت در جاهای دیگری تصمیم گیری میشه، این مثلا شورای عالی امنیت ملی. این میتونه به اصطلاح فقط در این حالت مثلا صحیح باشه که شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته باشه، یا اختلافات درون نظام اونقدر زیاد باشه که یه جناحی این کارو کرده باشه. قبلا هم این بارها اتفاق افتاده، حتی این جناح‌های مافیاهای اقتصادی شرکت‌های رقیبشون رو در مافیای مقابل به آمریکایی‌ها لو می‌دادن برای اینکه اونا برن تو تحریم و اینها سود بیشتری ببرن. و اینها به اصطلاح ما با تئوری مصلحت نظام هم مواجهیم، با فساد اقتصادی شدید درون نظام هم مواجهیم. فساد اقتصادی یعنی اینکه این آدم‌ها اعتقادی نیستن، این آدم‌ها قابل خریداری هستن حالا از طرف خارجی‌ها یا دیگران. این آدم‌ها تغییر موضع خواهند داد بر اساس منافعشون. ما در یک حالت به اصطلاح مهالود خبری هم قرار داریم، اما این به نظر من کمترین احتمال برای آینده است. هرچند اگر در حال جمهور اسلامی به سمت مردم بیاد، با مردم خودش آشتی بکنه و با جهان ترک مخاصمه بکنه و سیاستاش رو تغییر بده، که این تغییر هم به معنای شروع روند دگرگونی و گذار هست، هزینه کمتری
آقای علیجانی، این به سمت مردم آمدن رو چگونه شما میبینید و فکر میکنید که اصلا چگونه شدنی خواهد بود؟ فکر میکنید اگر که امروز جمهوری اسلامی در زندان ها رو مثلا باز بکنه این اتفاق میفته، یا چگونه این اتفاق میفته؟ الان ما درباره مردمی داریم صحبت میکنیم که ششمین روز آغاز حمله است و این مردم از یکی از بنیادی ترین حقوق خودشون، دسترسی به جهان آزاد اطلاعات، اینترنت، محرومن.
بله، این یک تصمیم حیاتی است که جمهور اسلامی دیگه به نگمان من راه سومی نداره. یا باید گزار مسالمت‌آمیز رو به پذیر اتفاقی که در آفریقای جنوبی و لهستان و شیلی افتاد، یعنی باید از قدرت خداحافظی کنه ولی با کمترین هزینه، یا شکست رو در با سرنگونی با انقلاب به اصطلاح انقلاب خشونت‌آمیز تحمل بکنه و بره زیر عرابه‌های سنگین خشونت انقلابی مال و جان و آینده خودشون رو به اصطلاح پیرامونشون رو از دست بدن. اما اینکه جمهوری اسلامی بخواهد با حیله‌گری و از این ستون به اون ستون فرج است خودش رو حفظ بکنه، طبیعتاً چه مردم عاصی که ممکنه حالا الان هم به صحنه نیان ولی چهار سبای دیگه به صحنه بیان و چه نیروهای خارجی به این به اصطلاح فریبکاری تن نخواهند داد. جمهوری اسلامی در نقطه انتخاب بین دو نوع پایان هست: پایان مسالمت آمیز با گذار و یا پایان خشونت آمیزتر با انقلاب و سرنگونی. به نظر من دیگه جمهوری اسلامی راه سومی نداره.